ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جمهوری اسلامی دو زندانی را به اتهام توهین به مقدسات اعدام کرد. 15 نواندیش دینی خواستار برچیده شدن قانون توهین به مقدسات شدند. بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به خاطر توهین به مقدسات، سب نبی و سوزاندن قرآن بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو زندانی در سال 99 به همراه 5 نفر دیگر در ارتباط با یک کانال تلگرامی با عنوان نقد خرافه و مذهب بازداشت شده بودند. منابع حقوق بشری با اشاره به روند دادرسی ناعادلانه و غیر شفاف در پرونده این دو نفر طی روزهای اخیر هشدار داده بودند که آنها به سلول‌های انفرادی زندان عراق منتقل شدند. همزمان وبسایت هالوش گزارش داده است بامداد دوشنبه دست کم دو زندانی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. 15 نواندیش دینی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن قانون توهین به مقدسات شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به اتهام توهین به پیامبر و مقدسات دینی و ترویج خدا ناباوری تصریح کردند مجازات انسانها به جرم عقیده را شدیداً محکوم می‌کنیم. در ادامه این بیانیه می‌خوانیم با کشتن بیگناهان به جرم دگراندیشی نه پایه‌های حکومت مستحکم می‌شود نه دین حفظ می‌شود. حسن یوسفی اشکوری، محمد جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، حسن فرشتیان و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. در این تجمعات که از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه، مرکزی و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل نماینده مجلس شاسی بلند مبارک سر دادند. این بازنشستگان عمدترین اعتراض خود را پایمال شدن حقوق قانونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و سهامداران عمده مخابرات عنوان کردند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید خودروهای شاسی بلند رانت محسوب نمی شود و مانند برنج و روغن از امور رفاهی است. به گزارش جماران، نصرالله پژمانفر با اظهار اینکه بررسی جدیدی صورت نگرفته گفت من به عنوان کمیسیون اصل 90 موضوع دریافت خودرو بابت استیضاح به نمایندگان مجلس را تکذیب می کنم. این نماینده مجلس افزود نمایندگان مجلس و مجموعه ها از هیچ رانتی استفاده نکردند و امور رفاهی در هر اداره چون برنج و روغن در اختیارشان گذاشته می شود. 6 زن زندانی در اوین در بیانیه مشترک که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده افزایش اعدام ها در روزهای اخیر را محکوم کردند و آن را تلاش حکومت برای ایجاد وحشت خواندند. گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی در این بیانیه نوشتند که خواهان توقف پدیده‌ای هستند که مردم کشی توسط حکومت استبدادی توصیف کردند. این 6 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه خود همچنین تاکید کردند که افزایش شمار اعدام‌ها در سراسر ایران فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی و اعمال خشونت عریان برای نمایش قدرتی است که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مجله ورزشی تماشاگران حاصل تلاش مهسا باقری و سعید پیر محمویی توجه فرمایید.
نفس استمرار گفتگوها و پیامها از طرق
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 18 اردیبهشت.
مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا، فاطمه کشاورز به مدال برنز رسید.
مسابقه فرمول 1 میامی، از سکوی نخست مکس فرشتاپن تا رضایت لوئیس همیلتون از جایگاه ششم.
سوپر کلاسیکوی خشن فوتبال آرژانتین، بازی ریور پلاته و بوکا جونیورز 7 اخراجی داشت.
تصمیم پاریس سن ژرمن بعد از عذرخواهی فوق ستاره آرژانتینی، بازگشت لیونل مسی به تمرینات پاریس.
و دستان خالی تیم ملی ایران از رینگ بوکس مسابقات قهرمانی جهان.
فاطمه کشاورز ملی پوش وزن برداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید. او با ثبت رکورد 109 کیلوگرم در دو ضرب و 194 کیلوگرم در مجموع صاحب مدال برنز دو ضرب و برنز مجموع دسته 64 کیلوگرم شد. مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی در حال برگزاریه.
از وزن برداری سری بزنیم به دنیای سرعت. ماکس فرشتاپن فاتح مسابقه فرمول 1 میامی شد. راننده هلندی ردبول که مسابقه را از جایگاه نهم آغاز کرده بود با لاستیک‌های سخت شروع کرد تا فاصله‌اش را با خط اول کم کند. اینکه از همتیمیش سرجیو پرز که مسابقه را از خط اول شروع کرده بود عقب بود، با مهارتی فوق‌العاده پیش افتاد و تا آخر مسابقه پیشتاز بود و اول شد. پس از او سرجیو پرز دوم شد و اصلاً از این موضوع رضایت نداشت. فرناندو آلونسو هم در جایگاه سوم ایستاد. صحبت‌های فرشتاپن بعد از پایان مسابقه فرمول 1 میامی رو بشنویم.
میدونم که سرعتم خیلی بالا بود و من همین سرعت رو میخواستم، چون تنها راهی بود که میتونستم به ماشینای جلویی برسم. البته استراتژیمم عوض کرده بودم. خب خیلی خوب تونستم طی مسیر سرعتم رو ثابت نگه دارم. میدونستم سخت و توی اون دور خیلی عقب جلو کردم تا جلو بیافتم، ولی به اندازه کافی خوب بود که بتونم ببرم.
اما لوئیس همیلتون پر افتخارترین راننده فرمول 1 که مسابقه را از جایگاه 13 شروع کرده بود، در پایان این مسابقه در رده 6 قرار گرفت. راننده پر افتخار مرسدس با ابراز رضایت از جایگاهی که به دست آورده میگه بی‌صبرانه در انتظار تغییراتیه که قراره توی اتومبیلش ایجاد بشه.
من از این مسابقه خیلی لذت بردم. عالی بود که از جایگاه 13 و بعد مسابقه بعدی که تو تعیین خط داشتم شروع کردم و تا ششم اومدم. بی‌صبرانه منتظرم که اتومبیلمون که قراره یه قسمت‌هایش تغییر کنه و بهتر شه رو برونم. البته حتما بقیه تیم‌ها هم یکم ماشیناشون عوض میشه، ولی من واقعا بی‌صبرانه منتظر اون لحظه ام. خیلی هیجان دارم.
اما فرمول 1 میامی مهمان‌های ویژه‌ای هم داشت و چهره‌های مشهور دنیای هنر و ورزش این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند. تام کروز، بازیگر هالیوود، شکیرا، خواننده، راجر فدرر، مرد پر افتخار دنیای تنیس و خواهران ویلیامز، چهره‌های شاخص تنیس زنان، از تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
از دنیای سرعت بریم به دنیای فوتبال. بازی جذاب فوتبال باشگاهی آرژانتین بین تیم‌های ریور پلاته و بوکا جونیورز که به سوپر کلاسیکو شهرت داره، مثل همیشه پرهیجان و البته پرحاشیه دنبال شد. ریور پلاته که در خانه خودش پذیرای بوکا جونیورز بود، با گل دقیقه 90 بورخا رقیب دیرینش رو شکست داد. در این بازی که تا دقیقه 90 هیچ حاشیه‌ای نداشت، بعد از گل پیروزی بخش ریور پلاته با درگیری بازیکنان دو تیم همراه شد و در اتفاقی عجیب 7 اخراجی داشت. ریور پلاته صدرنشین لیگ آرژانتین و بوکا جونیورز هم در رده 13 قرار داره.
از فوتبال آرژانتین سری بزنیم به فوتبال فرانسه. باشگاه پاریس سن ژرمن از بازگشت لیونل مسی به تمرینات این تیم خبر داد. فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن که بدون اجازه این باشگاه به عربستان سفر کرده بود، از سوی مدیران این باشگاه به مدت 2 هفته تعلیق شده بود. قهرمان جهان بعد از این محرومیت و در حرکتی که میتونه الگوی برای فوتبالیستا و حتی مدیران باشه، با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از هواداران و باشگاه پاریسی عذرخواهی کرد. باشگاه پاریس سن ژرمن هم با انتشار بیانیه‌ای از بخشش مسی خبر داد و تصاویری از تمرین کاپیتان آرژانتین با همتیمی‌هاش منتشر کرد.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی بوکس ایران در مسابقات جهانی ازبکستان نتایج ضعیفی کسب کرد. دانیال شهبخش، بوکسور شناخته شده ایران، مقابل حریفی از بلغارستان قرار گرفت و در حالی که ابروی حریفش شکافته بود، با تصمیم داوران بازنده اعلام شد و از دور مسابقات کنار رفت. با حذف شهبخش که مهمترین امید ایران برای مدال بود، حالا تنها شاهین موسوی باقی مونده و تمام بوکسورهای ایران از رقابت‌های جهانی حذف شدند. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره عمل کرده تیم ملی بوکس ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و حسین سوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران همراه ما هستند. آقای سوری سلام، خوش اومدین به تماشاگران. دانیال شهبخش که به نوعی تنها امید ایران برای کسب مدال در این مسابقات بود، مقابل حریف بلغاریش شکست خورد و حذف شد. کمی این مسابقه عجیب بود چون ابروی حریفش شکاف، داوران شهبخش رو حذف کردن. دلیل این تصمیم داوران چی بود؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فردا. شهبخش یکی از پدیده‌های بوکس ایران بود از منطقه محروم بلوچستان، کسی که سال گذشته بعد از 90 سال بوکس ایران رو صاحب اولین مدال در رقابت‌های جهانی در کشور صربستان کرد. امروز بازیش با بلغارستان، آقای روسنوف قهرمان اروپا بود و به نوعی یک رقابت بسیار سنگین و فینال زودرسی بود بین این دو. دانیال راند اول رو جلو بود، راند دوم علی‌رغم اینکه ابروی روسنوف شکافته شد، منتها با سیگنالی که داور مسابقات به عنوان تصادفی بودن این اتفاق داد، امتیاز شماری کردن و بازی رو دادن به بوکسور بلغار و دانیال عملا از ادامه کار باز بود. خب نکته‌ای که اینجا باعث اهمیت هست این که تا این لحظه بچه‌های ما 4 برد داشتن و 6 باخت و تنها بوکسوری که الان مونده آقای شاهین موسویه که با برنده استرالیا و مولداوی باید بازی بکنه. کار بسیار سخته، همونطور که ما پیش بینی می‌کردیم، متاسفانه به دلیل اون سوء تدبیرهایی که وجود داره در کل ورزش کشور این اتفاق افتاد.
آقای سوری، ارزیابیتون از عملکرد تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات جهانی چیه؟
بله، ببینید دوره قبل در مسابقات جهانی که در صربستان برگزار شد، تیم ملی بوکس ما 10 پیروزی آورد. یک رکورد بی سابقه بود. برای اولین بار صاحب مدال شدیم. یعنی این رو شما بیایید یه بررسی بکنید، در دوره قبل از صربستان که در پکن برگزار میشد مسابقات، در اون مسابقات هم بچه‌های ما تونستن همین شاهین موسوی جز 8 بوکسور برتر خودشو جلو بیاره. اما این دوره شما میبینید که با یک تدارک بسیار ضعیف، اینکه فقط تیم روی اردوی برگزار کرده بودن، هیچ بازی تدارکاتی نداشتن، هیچ برنامه‌ای برای این مسابقات نبود، این تیم عازم این مسابقات شد و در کل با این 4 پیروزی نمیتوانیم از عملکرد کادر فنی، از عملکرد تیم ملی دفاع کرد.
ممنون از شما حسین سوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال ایران، همزمان با اعتراضات سراسری بازداشت و در ابتدا به اعدام محکوم شد، اما کمی بعد از حکم اعدام نجات پیدا کرد. متهم ردیف 4 پرونده خانه اصفهان که به اتهامهای مختلف در مجموع به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، حالا به نظر میرسه با فرجام خواهیش موافقت شده. ایران وایر بر اساس اسنادی که به دستش رسیده مدعی شد که با فرجام خواهی امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال ایران، موافقت شده.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، روز روزگارتون خوش.